بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنیم. جانم نمیخواد دیگه، ما با این دوستان روی زمین نشستم، هم روی زمین خیلی خوبه. آقای دستمون بگیرم بلنگ رو دیگه. خیلی تسلیت عرض میکنیم و خدا رو شکر میکنیم از اینکه توفیق داد خدمت شما دوستان عزیز بشه. در این چند دقیقه که تسلیه وقت شما رو میکنیم، امیدواریم خدای متعال کلماتی رو بر زبان ما جاری بکنه که هم مورد رضای خودش باشه و مفید فایده هم برای خودمون هم برای شما. خدا رو هم شکر میکنیم. این ایامی که درش قرار گرفتیم، حالا بر حسب اتفاق، ایام عملیات خیبره در جزایر مجنون. این ایامی که الان درش قرار گرفتیم، حالا اگه بخوایم اسفند ما رو یه مقداری دامنش رو کم و زیاد بکنیم توی موضوع دفاع مقدس، ما در اسفند ماه سال 62 یه عملیات بزرگی طراحی کردیم به نام عملیات خیبر در جزایر مجنون، که حالا شما الان دیگه راهی یا نورم میرید، اون مناطق دیگه الان امکان رفتنش نیست. سال 62 توی سوم اسفند ماه یه عملیاتی است به نام عملیات خیبر. این 16 و 17 و 18 این اسفند ماه رو من یه توضیحی حالا در ادامه خدمت شما میدم که چه اتفاقی افتاد اونجا. تو همین اسفند ماه یه عملیات دیگه داریم سال 63 به نام عملیات بدر، اونم توی منطقه جزایر مجنون توی شرق دجله. یه عملیات دیگه هم تو همین فاصله زمانی 21 بهمن تا اواخر اسفند داریم تو سال 64. این سه تا عملیات بزرگ طراحی شده که حالا هر کدوم اهداف خاص خود شده. خیلی ما الان نمیخوایم توی اون فضای اون عملیات اهداف عملیات رو بیاریم. اون چی که به نظر میاد که هم شماها غیر از این بحثایی که ما با هم داریم روش مطالعه بکنید و حتما دقت نظر بیشتری بکنید، بعضی عوامل هست که در دفاع مقدس اثرگذار بود و به عنوان کلیدهای اصلی بود واقعا. یکی از اونا توکل بر خدای متعال بود، که خیلی این یه واژه شاید در واژه باشه ولی به عنوان شاه کلید بود در دفاع مقدس. یکیش توسل به ائمه معصومین، این دوتا. و سومین موضوعی که حالا ما یه مقدار بیشتر تو این موضوع با هم صحبت میکنیم، تلاش همه جانبه و اطاعت از امر حضرت امام بود. حالا این سه تا موضوع رو من این سه تا موضوع رو گفتم برای اینکه بیشتر دوستان فرصت دارن مطالعه کنن حتما، چون بعضی از صحبت‌هایی که امروز برای دفاع مقدس میشه خیلی از موضوعات رو میخواد مثلا یه جوری نماش رو عوض کنن، در حالی که اینجوری نیست. حالا من قسمت سوم رو با دو سه تا خاطره تو این فرصت چند دقیقه که خدمت شما هستم انشالله بتونم کلماتی رو بگم که مؤثر باشه. یکی از موضوعاتی که در دفاع مقدس خیلی شاید برای شما هم حرف و حدیث زدن نمید که بعضی موقع مثلا گتری کار کردن و همینجوری باری به جهت و هرچی رسید تصمیم میگرفتن یه دفعه یه کاری بکنن، در حالی که اطلاعات دوران دفاع مقدس این رو نمیگه واقعا. یعنی ما برای عملیات خیبر که فاصله ما برای رسیدن به جزایر مجنون نزدیک به 20 کیلومتر راهه، یعنی از جایی که ما باید میرفتیم تا به دشمن میزدیم حداقل 20 کیلومتر راه، اونم داخل نیزار، داخل آبهای حورالعظیم. خب طبیعتاً بدون اطلاعات نمیشه همچی کار بزرگی رو انجام داد. بعد تازه یه 10 نفر آدم که نمیخوان برن، قرار است چندین لشکر و تیپ رو وارد عمل بکنن، همه هم برای اینا ارزش قائلن، عزیزم براشون. تازه یه کار بسیار گسترده شناسایی تو منطقه عملیاتی خیبر انجام شد. حتی فرمانده کل سپاه جز کسانی بود که خودش تا اون نقطه درگیری رو رفته بودن قبل از عملیات، برای اینکه اطمینان حاصل کنن که این کاری رو که میخوان انجام بدن واقعا کار درستی است، کار شدنی است و محورهایی که میشه به دشمن تک کرد. پس این یه مقدار نیاز به اطلاعات بیشتر داره و حالا شما که بیشتر درگیر با این موضوع هستید و طبیعتا جز مدافعان دفاع مقدس، جز کسانی هستید که افتخار میکنیم دوران دفاع مقدس، حتما اطلاعات بیشتری کسب بکنیم و کتابهایی هم هست که این اطلاعات ما رو افزایش میده که بدونیم واقعا برای انجام یک عملیات کار گسترده انجام میشد، مخصوصا تو بخش شناسایی و تا رسیدن به دشمن. لذا برای عملیات بزرگی مثل عملیات خیبر چندین ماه کار شناسایی انجام شد تا بتونیم یک کار خوب انجام بشه. خب حالا من خیلی به این فضا نمیخوام، خواهم بیام جلوتر. اون عنصری که در دوران دفاع مقدس خیلی کارگشا بود واقعا و گره ها رو باز میکرد، باورها بود، یعنی باور داشتن آدم ها، رزمنده هایی که اونجا بودن. این باور میتونه تو چند تا زمینه باشه، هم باورشون به امام بود. لذا شما کلمات حضرت امام رو حتما توی این دفاع مقدس، کلماتش کوتاست ولی کارگشاست، اثرگذاره، خیلی کوتاه. بعضی کلمات امام رو حالا شما بوان دانشجویان، کسانی که مسئولین آینده نظام هستید، کارگزاران نظام خواهید بود، حتما بدونید کلمات امام بعضیش به یه سطر هم نمیرسه ولی انقدر اثرگذاره که کارگشایی میکنه. شما مثلا تو حصر آبادان کلمات امام 5-6 تا کلمه بیشتر نیست، حصر آبادان باید شکسته شود. خیلی کلمات خیلی کوتاهه دیگه، ولی باعث یه تحرک، باعث یک نشاط و برنامه ریزی میشه برای شکستن حصر آبادان. حالا بیایم جلوتر تو این فضایی که ما با هم باز کردیم. این ایام مربوط به عملیات خیبره. عملیات خیبر تو سوم اسفند ماه سال 62 شروع شد. حالا حتما اطلاعاتی دارید، اگه نده من یه مقداری فضای اطلاعاتیتون رو بیشتر بکنم. هدف عملیات خیبر رسیدن به تقریبا شمال بصره و عبور از جزایر مجنون شمالی و جنوبی و یه قسمتی از طلایه و رسیدن به جاده‌ای که از تقریبا شمال به سمت بصره می آمد. هدف اصلی این بود که ما از شمال بصره بیاییم به سمت بصره. نقطه‌ای که انتخاب شده بود نقطه تلاقی تقریبا رود دجله بود تو القرنه و باید می‌آمدیم به سمت چپ. خب اون عملیات که طراحی شد تو مرحله اول جزایر مجنون سقوط کرد. جزایر مجنون شمالی و جنوبی که متعلق به عراق بود سقوط کرد. ولی یه نقطه گره موند اونجا، اون نقطه هم طلاییه بود. حالا اونایی که طلاییه رفتن نمیدونم، تو حتما توی راهیان طلاییه رو رفتید. خود طلاییه به خودی خود یه منطقه عملیاتی نبوده، بلکه طلاییه زمینه بود برای عملیات خیبر، یعنی جز راهکارهای اصلی عملیات خیبر بود. وقتی عملیات خیبر رو طراحی میکردن امید این بود که ما با باز شدن جاده‌ای که از طلائیه میاد به داخل خاک عراق از اونجا بتونیم پشتیبانی بکنیم. لذا گره خورد عملیات خیبر گره خورد و طلائیه باز نشد. لشکر حضرت رسول تهران اونجا عمل کرد، شهدای زیادی رم داد و موفق نشدیم که از طلائیه گره کار باز بشه تا رسید به 16 همه اسفند ماه، یعنی سوم عملیات شروع شده تو 16 حدود تقریبا 12-13 روز عملیات خیبر، درگیری های زیاد و یه منطقه با حجم کم با آتش زیاد دشمن. روز 16 اسفند ماه عراقی ها دیگه واقعا همه توانشون رو گذاشتن که جزایر رو بگیرن از ما، مخصوصا توی جزیره جنوبی که نقطه کانون درگیری بود. اصل درگیری توی جزیره مجنون تو قسمت جزیره جنوبی بود. همه تلاش عراقی‌ها این بود که جزایر مجنون رو از ما بگیرن. اون کلمات حضرت امام رو که یه بار اشاره کردم، حالا اینجا اون کلمات امام ببینید چقدر اثرگذاره. با اون باور رزمنده ها به امام، باور رزمنده ها به اعتقادات دینی و باورهای دینی چقدر اثرگذار بود. لذا روز 16 به حضرت امام گزارش دادن که خیلی واقعا وضع سختی است توی جزایر، بسیار سخته. خب 15-16 روز هم عملیات طول کشیده، طبیعتا گردان های زیادی هم اونجا وارد عمل شدن، نیرو هم تقریبا یه مقداری دیگه افول کرده، گردان ها وارد شدن، لشکرها، تیپ ها. روزای آخره، خیلی روزگار سختی بود اون روز. ما اونجا بودیم، حالا به عنوان رزمنده توفیق داشتیم باشیم اونجا. امام یه نیم سطر فرمودن که جزایر باید حفظ شود. شاید اینا در توی حروف مثلا به یک سطر هم نمیرسه. خب حالا این باید یک کسی باشه که این باور رو منتقل کنه، بپذیر این کلمه. گفتنش که خیلی سخت نیست، ولی پذیرش این کلمه و ایستادگی بر این کلمات خیلی سخته. و شاید ما امروز تو سال 94 با هم صحبت میکنیم، اون روز تو سال 62 کسانی که با همین اعتقاد به امام آمده بودن. و موضوع بحث ما هم بیشتر روی موضوع بسیجه، کسانی که هیچ وظیفه سازمانی تو دفاع مقدس نداشتن، به عنوان کسانی بودن که با اعتقاد آمده بودن. یعنی هیچ کس نمیتونست بر اونا بگه چرا شما اومدید و نیومدید، ولی اونا با اعتقاد به امام آمده بودن. لذا این کلمات رو که از حضرت امام رسید که جزایر باید حفظ بشه، خب این از طریق بیسیم‌های قرارگاه و یگان‌ها به رزمنده ها رسید. حالا اون منطقه جزیره مجنون بسیار منطقه محدودی بود، حالا دیگه فرصت هم نیست و دیگه الان امکان رفتنش هم نیست، ولی اون روز یه منطقه محدود، زمین بسیار محدود. عراقی هم همه توانشون رو آوردن اونجا انصافا، یعنی هم آتش توپخانه شون رو، هم آتش خمپاره، هم آتش های هرچی آتشی تو اون منطقه بود متمرکز کردن. بعد از این کلمات حضرت امام که فرمودن که جزایر باید حفظ بشه به هر قیمت، خب اینجا دیگه باید یه جنگ غیر از جنگ عاقلانه باشه. عاقلانه نمیشه اونجا جنگی، یعنی عقل آدم حکم میکنه اگر یه جایی واقعا دشمن فشار میاره، خب 2 کیلومتر هم میاد عقبتر وای میسته. این تو عقل ماست، ولی بعضی موقعا کار عاشقانه است، با نگاه عشق، با نگاه باور دینیه. اونایی که اونجا بودن با این نگاه و با این باور بودن که این کلمات رو که امام میگه نباید به زمین بمونه. لذا بی سیمای اون مقطع جزیره مجنون پیاماش این بود که مهمات کمه، آب کمه، غذا کمه، پلیت کمه، تراورس کمه برای سنگر، بولدر، لودر، امکانات چون همه اینا تو اون یه منطقه بسیار محدود آسیب دیده بود. لذا تنها چیزی که اونجا میتونست ایستادگی کنه اراده بود، این اراده متکیه برای باور. لذا همه ایستادن اونجا، یعنی فرمانده لشکرایی که اونجا دیگه نیروهاشون به پایین ترین حد رسیده بودن، کاهش نیرو داشتن، خودشون اومدن تو میدان. لذا اونجا شهید احمد کاظمی تو خط، شهید همت تو خط، همین مقطع محل شهادت شهید حمید باکری تو جزیره مجنونه. شهید همت تو همین مقطع تو همین ایام به شهادت میرسه. شهید زجاجی از جانشین لشکر 27 تو همینجا به شهادت میرسه. این مقطع بسیار سختی بود واقعا توی عملیات خیبر. لذا با اعتقاد ما این است که اونجا چیزی که ایستاد مقابل اون همه آتش، یعنی شما ما حالای وقتی می رفتید به سمت خط مقدم، اصلا زمین و اون منطقه وحشتناک بود، زمین و اون منطقه وحشتناک بود، سیاه، تمام زمین گلوله خورده، یعنی جایی برای گلوله مجدد خوردن نبود واقعا، یک حجم بسیار زیاد آتش. ولی اونایی که اونجا بودن با این اعتقاد ایستادن، با این باور ایستادن. تو همون مقطع به شهید خرازی که اون موقع فرمانده لشکر امام حسین بود گفتن برید از طلایه عمل کنید، طلایه رو که لشکر حضرت رسول عمل کرده بود به مانع خورده بود. شهید خرازی بعد از این که حالا چک و چونهاشو زد و همه حرفاشو زد، اومد پذیرفت که ماموریت طلایه رو بعد از حضرت رسول انجام بده. اومدن کادر لشکرش رو شب جمع کردن، لشکر امام حسین رو، کلماتی داره اونجا، اون کلمات غیر از کلمات عاشقانه امکان نداره که آدم بتونه وارد این کار بشه، کلماتش هم خیلی کوتاه. فرمودن که ما ماموریتی رو پذیرفتیم، به ما ابلاغ شده و ما میخواییم مثل امام حسین بجنگیم، عاشورایی بجنگیم. لذا عاشورایی جنگیدن آدم رو عاشق میخواد. کلمات شهید خرازی این است که قرار است امشب عاشورایی بجنگیم، اونهایی که میخواهند بیاین، اونایی که نمیخواهند نیاین، آزاد کردنی را آشان. لذا اونایی که همراه شهید خرازی اومدن از طلایه عمل کردن، اگرچه کنم موفق نشدن، ولی در موضوع دفاع مقدس فقط موفقیت شرط نبود، انجام وظیفه براشون مهم بود، چون باور به این داشتن که حضرت امام فرموده. لذا شهید خرازی اونجا دستش قطع شد تو همین مقطع 16 تا 19 اسفند ماه، هم تو خود جزیره مجنون جنوبی هم تو طلائیه درگیری بسیار سختی بود واقعا. لذا اونی که تو دفاع مقدس تونست اثرگذار باشه، تونست کارگشایی بکنه، این روحیه بود، این روحیه که باور داشتن، هم امامشون رو باور داشتن، هم اعتقاداتی که اونا رو آورده بود. لذا شما تو کلماتی که از شهدای ما مونده نگاه بکنید، که میگم شهدای ما، خیلی از شهدا، حالا ولی شهدای بسیجی ما، بسیجیایی که از روستاها و اطراف و اقصا نقاط این کشور اومدن، که هیچ کدومشون هم وظیفه‌شون نبود که بیان وظیفه سازمانی، ولی اومدن با این نگاه اعتقادی اومدن. تو وصیت‌نامه‌هاشون هم نگاه میکنی، همه انجام وظیفه، انجام تکلیف، نموندن حرف امام رو زمین، این از کلمات شهداست. توی همین مقطع تو استان ما هم یه اتفاقاتی افتاد. ما دو تا گردان استانمون توی این عملیات خیبر بودن، یه گردان حضرت رسول، یه گردان مصعب بن جعفر بود، یه گردان کربلا. کنم شهدای تقدیم کنم، ولی من میخوام یه مقطعی بیام جلوتر رو همین نگاهی که با هم داریم میریم جلو، اون نگاه باوره و باورهای دینی آدم ها رو واقعا جسور میکنه، با آدم جرأت میده. توی منطقه والفجر 8، نمیدونم حالا کدوماتون رفتید فاو رو، رفتید شما؟ کیا رفتن فاو رو دیدن؟ اون اروند رو دیدن؟ نمیدونم حالا. خب حالا اروند رو دیدید شما، این اروندی که ما امروز میریم میبینیم کنار اروند وای میسیم آرام، تازه مواظب هستیم زیر پامونم شل نشه بریم داخل لب آب. خب یه همچی رودخانه ای رو حالا بخوایم تو والفجرش ازش عبور بکنیم، امکان نداره با عقل مادی و با عقل حسابگر ازش عبور کنیم، چون امکانش نیست. این رودخانه وحشی، رودخانه وحشی معروفه، 4 فقط جزرومد داخلش هست، بعضی جاهاش بین 19 تا 25 متر عمق داره، بعضی جاهاش 70 کیلومتر توی این سرعت آبش پیش بینیه. توی این جزرومدهاش بعضیش 3 تا 3.5 متر آب بالا پایین میشه. خب توی همچی فضایی امکان داره آدم عاقلانه وارد این کار بشه؟ نه. ولی کسانی که اومدن تو والفجر 8 و اون حماسه بزرگ آفریدن، اونا بر اساس عشق بود، واقعا بر اساس باورها بود. اگه آدم باور به یه چیز بزرگی نداشته باشه، باور محکمی نداشته باشه، مگه امکان داره پاشو بذاره تو اروندی که میبینه روبروش عراقی ها هستن؟ تازه اصلا معلوم نیست او از این اروند عبور کنه که عراقی ها او رو بکشن. ولی او باوری که باعث میشد یا رزمنده کم سن و سال نوجوانی اصرار کنه. شاید یکی از موضوعاتی که توی عملیات ولفجر 8 خیلی سخت بود انتخاب قواسا بود، چون مؤثرترین آدمها، اثرگذارترین رزمندگان توی عملیات ولفجر 8 تو فاو قواسا بودن. اگر اینا کارشون رو درست انجام میدادن، بقیه میتونستن در سایه کار اینها کار انجام بدن، ولی اگر اونا موفق نمیشدن امکان ادامه عملیات نبود. واقعا انتخاب آدم ها سخت بود. چرا سخت بود؟ واقعا از این جهت که کسی نمی آمد؟ نه، از این جهت که آدم های داوطلب زیاد بودن، از این جهت که آدم های داوطلب زیادی برای رفتن به این گردان قواسا بودن. چیزی در حدود 2500 تا 3000 قواس قرار هست که توی این عملیات یک شب با آب بزنن. خب این امکانش واقعا با عقل عادی ما امکانش هست؟ یه نوجوان کرمانی، یه نوجوان تهرانی، یه نوجوان سمنانی، دانش آموز، کارگر بیاد اصرار بکنه که او رو ببرن تو گردان قواسا؟ خب این اصرار از کجا اتفاق میفته؟ مگه غیر از اون باوره؟ یعنی اگه آدم باور دینی قوی نداشته باشه امکانش نیست واقعا. و برای چی اصرار کنه؟ تازه اون روز ما خیلی راحت با هم صحبت کنیم، تازه اون روز بحث این مسائلی که امروز، حالا گاهی کسانی که اصلا اونجا نیامدن نه گرما بخورن نه سرما مطرح میکنن، اون روز امتیازی در کار نبود. اون روز بحث جانفشانی بود، بحث ایثارگری بود، بحث امتیاز نبود. اون روز کسی به مخیلش هم نمی گنجید. تازه به مخیله انسان عاقل مگه می گنجه جانشو بگذاره بعد بخواد یه چیز عوضی از بگیره،؟ اینا سست کردن اون باورهاست که گاهی مطرح میکنن. ولی اونایی که اون شب و قبلش اومدن کار کردن، بعد ما برای عملیات ولفجر 8 که نمیدونم هر موقع وقت ما تمامو بگید که دیگه، برای عملیات ولفجر 8 نزدیک به 5 ماه کار شد اونجا واقعا تو منطقه فاو برای قواس ها مطالعات دقیق. حالا من خیلی اینا رو نمیخوام برای شما بگم، میخوام بیام جلوتر بگیم واقعا اون شب، شب 21 بهمن ماه سال 64، نزدیک به 2500 تا 3000 قواس از همه یگانهای سپاه بودن اونجا. اکثر این قواس هم بسیجیایی بودن که از روستاهای مختلف و شهرهای مختلف آمدن، دانشجو، دانش آموز، کارگر، مغازه‌دار، همه تیپی تو اینا بود واقعا، طلبه، پاسدار. تو همین قواس هایی که اون شب آماده می شدن، شب عملیات ولفجر 8 شاید امروز این بحث دلواپس ها رو میگیم، ولی اون روز دلواپس ترین آدم ها فرماندهان یگان های سپاه بودن. دلواپس ترین آدم ها، چرا؟ برای اینکه بهترین و عزیزترین آدم هاشون رو داشتن میفرستادن داخل آب، آب اروندی که خودش بحثش مفصله. اوغلای نظامی عالم اصلا نمیپذیرن، الانش هم نمیپذیرن که کسی از اروند عبور کنه بعد به دشمن تابون دندان مسلحی که تو ساحل غربی اروند مستقره بزنه. اصلا خود امکان عبور از اروند رو عاقلانه نمیدونستن. خیلی از کسانی که جز علمای نظامی بودن، جز ارشدهای نظامی بودن، مخالف بودن، میگفتن امکان عبور از اروند وجود نداره. عاقلانه میگفتن، درست هم میگفتن. ولی بسیجیایی که با نگاه امام آمده بودن، با فرمان امام آمده بودن، با اتکای به باورهای دینی آمده بودن، برای انجام وظیفه آمده بودن، پذیرفتن. که یه کار نشدنی رو میشه انجام بدیم. لذا اون شب ساعت حدود 10:30 شب وقتی فرمان عملیات داده شد، اونم رمزش به نام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا، وقتی رمز عملیات داده شد نزدیک به 3000 قواس جوان و نوجوان وارد این آب شدن. بعد قواسا هم اینجوری دسته‌ای بودن، تیمی بودن، تیم‌ها به هم بسته بودن خودشون که این امواج آب اونا رو متلاطم میشه از مسیری که میخوان برن پرت نکنه. اینایی که من به شما دارم میگم اینا خیلیش مبالغه نیست، اینا واقعیاته، ولی امروز پذیرشش برای ما شاید سخت باشه، تو این فضا برای ما سخت باشه. خیلی از اونایی که تو اروند اون شب وارد شدن برادر بودن، پسر بود با پدرش، پسر عمو بود، اقوام نزدیک بودن، دوستانی بودن که خیلی از اینا رو گذرانده بودن. بعضی از موضوعات دفاع مقدس که نیاز به مطالعه داره به هم خوردن قواره ها بود واقعا. بعضی از دوستی ها اتفاق افتاده بود که از برادر به هم نزدیکتر شده بودن، کسانی که حاضر نبودن از هم جدا بشن. ولی حالا چطوری اتفاق میفته که این قواسا وقتی وارد آب میشن یه آدمی ببینه، کسی رو که با هم حشر و نشر داشتن، رفاقت داشتن، بعد توی این مسیری که داره میره تیر خورده؟ خب آدم که تیر بخوره طبیعتاً سر صدا میکنه، مجروح شده، آسیب دیده، بعد حاضر بشی، اینا سخت پذیرشش، حاضر بشی این سر رفیق تو، سر کسی که دو ماه سه ماه با هم تو مراحل مختلف آموزش دیدید، نماز خوندید، دعا خوندید، با هم حشر و نشر داشتید، برای این کن اصل کار مورد آسیب واقع نشه، سر رفیقتو بگیری زیر آب اروند نگه داری تا او جام بده ولی اون آسیب نبینه. مسیح باورش سخته برای ما، ولی کسی که بر اساس باورش اومده این کار براش راحته. یا خود قواسایی که آسیب دیدن خودشون از اون تناب قواسا رها کردن رفتن ته اروند، خیلی از اینا بوده. خب حالا ما میخوام چی بگیم؟ با اینا که گفتیم چه به درد ما میخوره؟ سال 64 نزدیک به 3000 قواس وارد اروند رو شدن با این شرایط، با علم به این که میدونستن کسی که وارد اروند میشه اگر تازه این مسیر رو به سلامت عبور کنه، تازه عراقی ها اونجا منتظرشن، تیربار عراقی ها، دوشگاه عراقی ها، آتیش های مختلف عراقی ها تو ساحل اروند منتظره و کسی رو اجازه عبور نمیده. خب چه چیزی میتونه آدم رو تو این مسیر بندازه غیر از یه باور عمیق، غیر از یه باور محکم که در تار و پود آدم تنیده باشه، واقعا آدم رو سوس نکنه، آدم رو دوچار شک و تردید نکنه. حالا یه پرانتزم باز کنیم، شاید تو این تاریخ پیامبران برام وقتی میخونن میگن قوم بنی اسرائیل همراه به پیامبرشون حضرت موسی کلیم الله وقتی که از مصر فرعونیان دنبالشون کردن اومدن، رسیدن به رود نیل، جلوشون رود نیل بود، پشت سرشون هم یه لشکر بزرگ فرعون بود، جلوشون هم پیامبر خداست. از این پیامبریست که قبلش هم ید بیضا رو دیدن، معجزات حضرت موسی رو دیدن، عصا رو دیدن که کارهای عجیبی انجام داده، به عنوان معجزه پیامبر دیدن، ولی دوچار شک شدن، اصلا اعتراض کردن که حالا خب جلومون که اروند، جلومون که رود نیل، پشت سرمون چه باید بکنیم؟ ولی اونجا حضرت موسی فرمودن که ما خدا رو داریم و خدا ما رو نجات خواهد داد. چگونهشو نمیدونم که بعد به او گفته شد که عصا رو بزنید که حالا نیل شکافته شد. و اونجا یه قومی که پیامبر خدا در سردمدار اوناست، جلودار اوناست، دچار شک میشن. ولی 1400 چند هزار سال بعد یه قومی میان که با اعتقاد، با عزم راسخ، خیلی از این قواسا اصلا حضرت امام رو ندیده بودن، خیلی از این قواص اصلا جماران رو نمیدونستن کجاست، فقط امام رو در قاب تلویزیون دیده بودن، کلمات امام رو شنیده بودن، ولی دل خوش داشتن به این که این کارشون مایه خوشحالی امامه. به همین اندازه دلشون خوش بود که این کاری رو کنه انجام میدن، وقتی به این آب میزنن و دشمن رو نابود میکنن امامشون خوشحال میشه. همون اتفاقی که تو جزیره مجنون افتاد. مگه میشه آدم در مقابل اون همه آتش بیسته؟ آتشی که از هوا، از زمین، آتشهای شیمیایی، سلاح‌های مختلفی که عراقی ها اون روز به کار میبردن، ولی ایستادگی کنی. صحنه‌های مختلف دفاع مقدس به نظرم تبلور این باور دینی است. غیر از بحث برنامه ریزی، اینا اصلا موضوعاتش جداست، اینا رو ما نمیخوایم همه رو با هم تو یک فایل ببینیم، نه. برنامه ریزی دفاع مقدس، طراحی دفاع مقدس، پشتی، اینا همه سر جای خودشه، ولی ما امشب تو یک زاویه نگاهمون این است که همه اونا سر جای خودش، این آدم رزمنده رو چه چیزی میبره جلو، چه چیزی تو مقابل آتش دشمن او رو عین یک سرو بلند ایستاده نگه میداره؟ امکان نداره غیر از یه باور محکم باشه. چون اینایی که با صحبتشون رو میکنیم، اینا بسیجی های 15 ساله 16 ساله، نهایت فرماندهانشون که تازه فرماندهان خوب سپاه بودن، نهایت 23-24 سالشون بود. یعنی شما شهید زین الدین رو که اون هم ازش اوصاف شنیدیم، نهایتش 23 سالشه، 24 سالشه، ولی به عنوان یه فرمانده لشکر زبردست و حاکم بر قلب نیروهای لشکرشه. از شهید امت اگر ما چیزی میشنویم، به عنوان یه فرمانده لشکری که محبت او و نیروهاش گره خورده، فرماندهی او بر قلب نیروهاست، امکان نداره که یه کسی ارتباطش با نیروهاش برقرار نباشه و از پشت بیستین فرمان بده. خب حالا بیایم توی اون فضای ولفجرش و انشالله جلسه رو با همین موضوع به پایان برسیم. دلواپسترین آدم ها توی ساعت 10:15 شب 21 بهمن فرماندهان لشکرها و تیپایی بودن که این نیروهاشون رفتن داخل اروند. بعضی ها که سنگرهاشون نزدیک سواحل اروند بود قدم می زدن، اینم پاره های جگرشون داخل آب هستن. عزیزترین آدم ها رو فرستادن داخل آب، کسانی که حاضر شدن همه هستیشون رو بگذارن. لذا من تعبیرم اینه که اینا آرامش دادن به اروند، اروند خروشان رو با اعتقادشون، با باورشون آرامش دادن بشه، با آرامش وارد اروند شدن، با اون کار بزرگ رو انجام دادن. اون کار بزرگ امکان نداشت مگر با یک اعتقاد، با یک باور محکم، با یک عقبه محکم، با اون سه تا موضوعی رو که اول برای شما گفتیم: توکل بر خدای متعال، توسل به ائمه معصومین به عنوان وسیله تقرب الهی، و تلاش همه جانبه. این سه تا عنصر در دفاع مقدس هر جا که بود کارگشایی کرد، هر جا که بود، یعنی هر جا ما توکلمون بر خدای متعال بود، به ائمه معصومین متوسل شدیم و ارادتمون رو ابراز کردیم و استمداد طلبیدیم به عنوان وسیله هایی که ما رو نزدیک میکنن به قرب الهی، کمک کردن، دستگیری کردن و کار رو اونگونه که باید و شاید انجام دادن. من یه کوتاه هم از استانمون بگم، تو همین عملیات ولفجرش که شاید از بهمن تا اواخر اسفند ادامه داشت، ما 3 گردان داریم توی عملیات ولفجر 8 سال 64. یه گردانش مال شاهروده و گرمسار، فرمانده گردانی داره به نام شهید حسین عرب عامری، 4 بچه داره حسین عرب عامری، 4 پسر، خونهشون هم توی روستای دورافتاده شارود به نام خیج، فرمانده گردانه. حالا ما اون موقع خدمت ایشون بودیم. اون چه که از شهید عرب عامری به یاد ما مونده، واقعا اون از صدق دل داریم میگیم، چون ما همراه ایشون رفتیم اونجا. شما در چهره شهید عرب عامری یک ذره وابستگی نه اینکه علاقه نداشت به بچه هاش، علاقه داشت ولی دلبستگی نداشت. اولین کسی هم که وارد جزیره بواریان شد و همونجا هم شهید شد، شهید حسین عرب عامری. شهید حسین عرب عامری رو به نظرم این یک شمعی بود که پروانه ها به دورش میچرخیدن. شهید حسین عرب عامری فرمانده گردان کربلاست، تو همون عملیات به شهادت رسید، نزدیک به 100-110 نفر از نیروهای اون گردانش هم شهید شدن به دلیل منطقه‌ای که انتخاب شده بود، منطقه فریب. ولی همین حسین عرب عامری 3-4 شب قبل عملیات یک کلمات 3-4 دقیقه‌ای داره، دقت کنید. بعد از اینکه رفتیم شناسایی و کارامون انجام شده بود اومدیم و میدونستیم هم که کاری که به ما واگذار شده کار سختیه، واقعا ما باید از یک فاصله 20 متری از این نهری باید عبور میکردیم وارد جزیره میشد. کار خیلی سخت بود و آتش دشمن هم پیشبینی میکردیم کنجا آتش زیادی خواهد شد، چون منطقهی که انتخاب شده بود. الان اگه بخوام آدرس به شما بدیم، وقتی به سمت شلمچه میرید از سمت خرمشهر، از این پل نو و این نهر عرایز که عبور میکنید، سمت چپتون یه پاسگاهیست، اونجا اسمش پاسگاه خیینه، اونجا محل عروج 120 نفره، حالا یک گردان. اینه یک شمعی بود شهید عرب عامری که این 120 پروانه به دورش میچرخیدن. بعد از این که از این پل عبور کردن وارد جزیره شدن و به شهادت رسیدن. علی حال اون چه که امشب توفیق بود خدمت شما باشیم و برای خودم افتخار میدونم. امیدواریم که این کلماتی رو که ما از زبانمون ادا شد و هم مفید و فایده باشه برای خودمون، هم یادآوری باشه از دلاورمردی رزمندگانی که باعث عزتمندی ما شدن، باعث افتخار ما شدن و امروز هر چی که ما داریم به واسطه اون گذشته درخشانه، به واسطه اون جانفشانی هاییست که اون انجام دادن. حالا امروز شاید فضای مقداری تغییر کرده، چیزهای دیگه رو میخوام با ما بگم، ولی فضای ایثارگری و گذشت باعث عزتمندی میشه. اگر آدم ها از وجودشون نمیگذشتن، شاید امروز کشور ما دچار مشکلات خاصی بود. ولی اون عنصر مؤثری که باعث شد اون آدم ها از جانشون بگذرن در سایه سار ولایت بود. امکان نداره آدم گرانترین گوهر وجودیش رو بی ارزش بره بده، باید برای یک چیز ارزشمندتر از اون ادا کنه. لذا حاضر شدن گوهر وجودیشون رو، گرانترین گوهر که قیمتش دیگه قیمت نداره، جان آدم ها، حاضر شدن جانشون رو تقدیم مسیری بکنن که اون مسیر در زیر سایه این پرچم ولایت است. و امروز هم اگر عزتی داریم، افتخاری داریم، بزرگی داریم تو دنیا، در سایه سار همین است. عذرخواهی میکنیم از اینکه این چند دقیقه کلمات شاید پراکنده‌ای گفتیم، ولی توفیقی بود برای خودمون. انشالله که خدای متعال به ما و شما کمک بکنه، انشالله در مسیری حرکت بکنیم که مسیر شهدای عزیز است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. عذرخواهی میکنیم از همه سروران عزیز از این چند دقیقه که تصدیق کردیم. صلوات بر محمد و آل محمد.